أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ماه رمضان دو تا سوره رو برا شما معنا کردیم، حالا تا سوره سوم سوره انفطار یه چند تا مسئله بگم برای شما در باب زکات فطره. فردا میخوام مسئله بفرمایید هلال ماه رو بگم، لذا زکات فطره را جلو انداختم. زکات فطره که بهش زکات ابدان هم گفته می شود، یعنی زکات بدنها، از تمامی صوم است، مثل صلات بر محمد و آل محمد. که نماز تمام نمی شود مگر با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. روزم تمامیتش به پرداخت زکات فطره هست. این زکات فطره را آقایون دقت کنند، به تعداد کسانی که نانخور شما هستند، یعنی شما رزق و روزیشون رو میدید، سر سفره شما می نشینند. حالا میخوان تو خانه باشد شب عید فطر، میخواد تو خونه نباشد. یعنی اگه یه پسر یا دختری دارید که دانشجوه، یا پسری که سربازه، ولی شما دارید خرجشو میدید، اونا رو هم باید حساب کنید. اگر فرض کنید یه پسر دارید و که او خود پسر زن داره بچه دارد اما شغلی نداره، شما داری خرج او پسر رو میدی، باید همه اونا رو هم چه کنید؟ حساب کنید. یعنی میخوان واجب النفقه شما باشند و سر سفره شما، یعنی پدر و مادر دن سر سفره دن، اینا واجب النفقه. یا این که واجب النفقه شما نباشند، خارسوده با شما دارد زندگی می کند. خارسو مادر زن واجب النفقه نیست اما تو خانه شماست. یه خواهر زن داری تو خانه شماست، خرجش سر سفره شماست. یه برادر زن داری اینجوری مثلا، اینا را هم باید محاسبه کنید. به تعداد نفراتی که نانخور شما هستند، وقتی که رؤیت هلال شد میبایست همه رو حساب کنید. نفری 3 کیلو قوت قالب براشون بگذارید کنار یا پرداخت کنید. قوت قالب، حالا میخوان گندم حساب کنید، میخوان بفرمایید که کشمش حساب کنید، خرما حساب کنید، برنج حساب کنید، کشک و ماس و شیر حساب، هرچه بخوان دیگه خودتون حساب کنید. بهتر است که قوت قالب باشد. حالا یعنی اونایی که برنج میخورن برنج، اونایی که گوشتخارند، آخه بعضی هم هستن مثل حیوانات گوشتخارند، اونا باید قیمت گوش حساب کنن. حالا یعنی بهتر قیمت گوش حساب کنن. توجه. علی ای حال 3 کیلو حساب میکنید، میتونید خود جنس را بدید، یعنی 3 کیلو گندم بدید برای هر نفری، 3 کیلو برنج بدید، 3 کیلو روغن بدید، 3 کیلو گوش بدید برای هر نفری. خود جنس رو میتونید بدید، پولش هم میتونید بدید. توجه فرمودید؟ پولش هم میتونید بدید و بفرمایید که پرداختش هم توجه کنید کسی را از قلم نندازید. اگر کسی را از قلم بندازید، تو روایتی که از امام صادق در کتب اخبار نقل شده میفرمایند به وکیل خرج خودشون میگن مراقب باش کسی را از قلم نندازی، اگه کسی از قلم بیفتد خوف فوتش میرود، یعنی این که بمیرد. بنابراین اگه یه وقت خواستید بله با خارسود مشکل داری، بله بیچاره را زکات فطرشو، بله نه این که ندی، بله این نه دیگه، حالا واجبه براتون که بدید، مشکلم که دارین بله بدید، ولی فرمودن اگه کسی از قلم بیفته خوف فوتش داره، چون به وکیل خرجشون فرمودن که برو کنیزا، غلاما که پیش خدمتا همه رو بشمار، به تعداد همه زکات فطره رو پرداخت کن و به پا یکیشون رو از قلم نندازی که اگه از قلم بیفتد خوف فوتش میرد. بنابراین این را آقایون خودشون حساب بکنند و قیمت هم خیلی واضح هست دیگه، خودتون قیمت بگیرید. آقایون آمدن یه قیمت برای گندم دادن 40 تومن، که 3 کیلو گندم میشه 40 تومن. برنج ایرانی آمدن قیمت دادن مثلا 120 تومن، برنج ببخشید برنج خارجی را قیمت 120 تومن دادن، برنج ایرانی قیمت 250 تومن دادن. من نمیدونم این قیمت ها رو از کجا آوردن، ما که گندم رو پرسیدیم بهمون گفتن کیلو 17 تومن. خب اگه گندم کیلو 17 تومن باشد، پس به حساب گندم هم که بخواهید بدید تقریبا میشه 3 تا 17 تومن، بگون 3 تا 20 تومن میشه 60 تومن. خب یعنی 40 تومن و آقایون از کجا آوردن که بعضی از دفاتر اعلام کردن، من نمیدونم، لکن دیگه به نظر بپرسید دیگه هرچه قیمت بازار، این دیگه 3 کیلو. بله آیت الله آقای شبیری زنجانی 3 کیلو رو میگد 3 کیلو و 600 گرم، یعنی نفری، آقایون میگن نفری 3 کیلو، ایشون سا را تعریف میکند 3 کیلو و 600 گرم. پس اگه کسی مقلد آقای شبیریست 600 گرم باید اضافه کند. توجه می فرمایید رو هر سری. همین جور که ایشون تو کفارم آقایون میگن 750 گرم، ایشون می فرماید 900 گرم آقای شبیری. تو کفارم 150 گرم با بقیه فرق داره، بالاتر میگه. علیه حال یه چیزی اگه چرب تر دادید جای دوری نمیرد، دارید به فقرا میدید. خیلی خوب، پس بنابراین یخته حالا به سمت فقیرم چربش کردی، خیلی قصه نخور که از کفم رفت، نه خدا انشالله جاشا به شما میدد. پس این زکات فطره را آقایون دقت کنن پرداخت بشد، اونایی که نماز عید صبح عید میخونن تا قبل نماز پرداخت کنن، اونایی که نماز عید نمیخوانند تا ظهر عید، از ظهر عید به اون طرف دیگه نیت مطلق محافظ ذمه بکنن، دیگه نیت ادا و قضا ندارد. یعنی خدا میخواد همین شب عیدیه صبح اول عید این برسد دست فقیر. بهترین موردش هم این است که خودت فقیری رو که میشناسی بهش بدی، دیگه تو صندوق بندازم و دست این خیریه بدم و دست اون خیریه بدم و بابا شما اینقدر فقیر جلو چشم دونه، از خیش و قومادون اول همه ارهام دون، ارهام فقیر دون. خب به ارهام فقیر دون میرسد، بعد ارهام به همسایگان، بعد دیگه با اونایی که میشناسید بدید. آقا اینا شب عید که رویت هلال شد یا فرداش، اولین فرصت با به دست این فقیر برسونید، اونام سفرهشون چه بشد؟ سفره اونام یه رونقی بگیرد. توجه فرمودید؟ پس بهتر این است که خودت با دست خودت بدی. حالا یه فقیری را شماره کارتشو داری، میخوای به کارتش بریزی، چه اشکالی داره؟ بریز به کارتش. به کارتش هم که بدی مثل اینه که دستش دادی دیگه. او خودش میخواد هرچی برد بخرد، میرد باش میخرد. بنابراین اگر کسی را هم شماره کارتش دارید، میتوانید که واریز کنید به کارت. امروی آقای به من تلفن زد، یه صلوات بفرستید. که ما از فلان دفتر پرسیده ایم، گفتن نه بدین دست فقیر، آب کارتش نریزید. خب حالا شما چه پول دستش بذارید چه به کارتش بریزید؟ خب کارتم چه میکنه؟ چی؟ کارت آسون تره دیگه. بله، شما یه وقت فقیر را الان شب عیدیه کجا پیداش کنی؟ تا فردا صبح که میخوای نماز عید بخونی کجا پیداش کنی؟ اما شماره کارتو داری، تا رویت هلال شد، شب عید شد، میریزی به کارتش، تمام. با این گوشی ها دیگه خیلی راحت واریزی انجام میشه. خیالت راحته که دیگه هم رسیده است، رفته به کارتش، هم این که اون هر کاری بخواد میکنه. حالا اگه به کارت کسی هم ریختی یا بفرمایید که به یه فقیری دادی، بایدم بهش بگی چی چیه؟
نه.
یعنی باید بهش بگی آقای محترم فقیر، این زکات فطره من و زن و بچه من است، هر چه درد و بلا هست بخورد تو سر تو با این پول. نه آقا جون، لازم نیست. میتونی توی پاکت بذاری، خیلی هم محترمانه، این یه هدیه از خدمت شما. خیلی خوب، ولی زکات فطرت، هیچ اشکالی نده. یعنی لازم نیست به فقیر بگی ای چی چیه، بده بش. فقیرم وقتی گرفت مالک میشد، هر کاری هم بخواد بکند اشکالی نداره. یعنی اگه بخواد یخچالشو تعمیر کندم طوری نیست، بخوادم برد خودش مرغی، گوشتی، روغنی، برنجی بگیرد طوری نیست. این برخلاف پول نونه. پول نون شما وقتی که به یه فقیر میدید، باید بهش بگون این پولی نونه، برو باش چی بگیر؟ نون بخر. اما زکات فطره رو شما به فقیر که دادید، ولی شما محاسبه به قیمت گندم کردید یا به هرچه، لازم نیست او بره گندم بخره یا نون بخره یا آرد بخره. هرچه برد بخرد، خرج زندگیش، مریضه، خرج دوا دکترش میکند، اشکالی ندار، ذمه شما بریست. توجه کردید؟ پس بنابراین این آقایون دقت کنند، به جای این که بخواهید به مؤسسات و خیریه ها و نمیدونم اینا بدید، ما نمیگم اونا مشکل دارن، کار ما باشون نداریم، خودت با دست خودت بده فقیری که میشناسی یا بریز به کارتش، خلاص شد. توجه فرمودید؟ تا اینکه اون مؤسسه و برد تو مؤسسه و کی از مؤسسه در بیاد و چه جوری در بیاد و نمیدونم اینا، خودتون الحمدلله چیزی که تو مملکت ما به برکت آقایون فراوون است چیه؟ فقیر است. بنابراین بله، بدین بهشون و یک هدیه ایست که خداوند برای عید خواسته تو سفره فقرا برد. بنابراین بله پرداخت کنید. نکته دیگه که یادتون نرد اینه، اگه شمایی که داری هزینه را، زکات فطره را میدی، دهنده زکات، اگه دهنده سیده، خب میتوانی به چی بدی؟ میتوانی به سیدم بدی. یعنی آقای ملکوتی که از سادات ذوی العزه و الاحترامند، خب حتی اگر فطریه‌ای که دارن از غیر پرداخت میکنن او غیر سیدم نباشد، ولی آقای ملکوتی دارن میدن زکات فطرشو، میتونن به سیدم بدن. خب یعنی مثلا خانم اولشون سیده، خانم دوم سید نیست، زکات فطره زن دومشون هم که میدن که سید نیست، چون آقای ملکوتی که دهنده هستن خودشون سیدن، میتوانن بدهن به سادات. به غیر سیدم البته میتونن بدن. سادات میتونن زکات فطرشونو به سید فقیر بدن، به غیر سید فقیرم بدن، به عامم بدن، اشکالی نداره. اما اگر خودت عامی یعنی سید نیستی، دهنده اگر سید نیست، دقت کنید زکات فطره رو به سید فقیر ندهید. حرام زکات عام بر سید فقیر. بنابراین اگه مثل من شیخید سید نیستید، زکات فطرتون رو حق ندارید به سادات بدهید، باید به عام بدید. توجه فرمودید؟ خب فقیر یعنی کسی که خرج سالش را نه یه جا دارد نه در طول سال میتوند به دست بیار. یعنی حقوق ماهیانه، حقوق هفتگی، حقوق روزمزد ندارد که مخارج سالش را تأمین بکنه. خب ممکنه قسمتیش را میتوند تأمین کند، اما یه قسمتیش هم لنگه. هر که خرج سالش را نتواند تأمین بکند فقیر. لازم نیست دست دراز بکند جلو کسی. غالب اینا که دست دراز میکنن، بله اتفاقا اینا فقیر نیستن، اینا شغلشون گدایی است. گفت عجب شغلی است گدایی. میگه بدونی چقدر درآمد داره؟ بله. وقت دیگه ولش نمیکنی. اینا گدایی میکنن غالبشون، بله. گفت میرد یه جا گدایی میکند، بعد تو تهران مثلا، گداوا تو تهران روز چند میلیون درآمدشونه، علاوه جزو شغلهای خیلی پرت گدایی تو تهرونه. لذا چهارراه‌ها تو تهرون سرقفلی داره، یعنی یه گدا میگه این چهارراه مالی منه، اگه میخواد واگذار کند به یه گدا دیگه، سرقفلی چهارراه رو میسوزد میرد یه جای دیگه. گداهایی که با دست گدایی میکنن، بله اینا بسیارشون فقیر توشون نیست، کلی ممکنه اندوخته داشته باشد، چنانچه از بعضیشون هم که فحص شده و جستجو شده اینجوره. فقیر او آبروداری است که به شما هیچی هم نمیگد، لکن زندگیش لنگه، زندگیش لنگه. خودتون میشنسید دیگه، خودتون تو خود ارهامتون، آشنایان، همسایگان، دوستان میدونید آبروداره، هیچی نمیگد، اما داره خجالت زن و بچهشو میکشد، ندارد که برای زن و بچهش ببره، میشه فقیر بهشون بدی. خب پس زکات فطرم میرسد به فقیر شیعه امامی، ولو مصرفش عبارت است از همه مصارف زکات مال، مصارف نهگانه، لکن آقایون احتیاط میکنن، میگن نه اینا بهتر است بدین به فقرا. خب به فقیر سنی هم نمیشد بدی. یعنی اگر فرض کنید از کشور دیگری همسایه شما هستند و فقیرن ولی سنی هستند، مجزی نیست بهشون بدید، به فقرای شیعه باید توضیح بشود. توجه کردید؟ لذا اینا را دقت کنید انشالله، بله سر وقتم پرداختشو بکنید تا فقرام شب عید و روز عید و اینا یه سفرشون رونقی بگیرد و یک بله برکتی به زندگیشون بیاد و از شما هم انشالله خدا روزتون رو با دادن زکات فطره قبول کند و دفع بلام از شما بشد که زکات ابدان است. قیمتشو گفتم دیگه، ما رو حساب گندم داریم میگیم 60 تومن. 60 تومن گندم، قیمتی که ما گرفتیم 17 تومن بهمون قیمت دادن گندم. آقایون بعضی گفتن 40 تومن، لذا من پرسیدم که از کجا این قیمت ها. بله گندم تو بازار من پرسیدم، گفتن چند آقای نیل فروش ها هر کرد. و دیگه با قیمتی که به من دادن گندم رو پرسیدم تو بازار، گفتن گندم 17. خب اگه گندم هان بالی بازار نیست، بله آقایون دارن حساب رو قیمت خرید دولت میکنن. این خرید دولتیش مثلا تضمینیش اینقدره، اون که تو بازار عرضه میشد قیمتی که به ما دادن 17، 3 تا 17 تومن. حالا یخت چربشم کردیم برای فقرا 60 تومن، سری 60 تومن، این دیگه کفشه. حالا کسی هرچی میخواد روش بذاره شما و کرمتون. بله آقای مجد العلماء خدا رحمتش کنن میفرمود که میخوای 3 کیلو روغن کرمانشاهی بده بده. یعنی هرچه روش بگذارید مشکلی ندارد، ولی کفش دیگه اینقدر که خدمت شما گفتیم. خب یه صلوات دیگه هم بفرستیم. ما سوره انفطار رو شروع میکنیم به خوندن و معنی کردن. حالا دیگه تا کجاش رسیدیم؟ تا هر جا که رسیدیم دیگه. بله سوره انفطار، اول چقدر ثواب دارد سوره انفطار رو خوندن؟ اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت. این را اگر کسی بخواند چقدر ثواب داره؟ روایت شیخ صدوق میگه از امام صادق تو کتاب ثواب الاعمال، آقا فرمودند کسی که این دو تا سوره را بخواند، سوره انفطار و سوره چه بفرمایید انشقاق، اذا السماء انشقت و از السما انفطرت، می فرمایند کسی که این دو سوره را نصب عینه خودش در مقابل دو چشم خودش قرار بده و تلاوت کند در نماز واجب یا نماز مستحب، خداوند حاجتش را از او دریغ نمی کند. یعنی اگه حاجتی داره خدا حاجتش را بهش می داد و خدا حاجت را برای او مانعی براش ایجاد نمی کند و نگاه می کند به نور خدا. خیلی خوب. و لا یزال نگاه می کند به خدا و خدا نگاه می کند به او تا از حساب کتابش روز قیامت فارغ بشد. یعنی او به خدا نگاه میکنه، خدا به او نگاه میکنه، یعنی او نگاه میکنه به خدا که خدایا به من یه نگاه رحمتی بکن، خدا هم بهش نگاه رحمت میکند و از حساب و کتاب روز قیامت با رحمت الهی فارغ میشد. این یه روایت برای قرائت این سوره. حالا تو نماز این روایت بود. عبی ابن کعب از اصحاب پیغمبره، میگه این روایت که برای شما میخونم مجمع البیان شیخ تبرسیست، میگه پیامبر خدا فرمودن هر کس این سوره را بخواند خدا به او عطا میکند اجر و حسنه به عدد کل قبر حسنتن، هرچی قبر تو دنیاست خدا به تعداد قبرا به این آقا حسنه میده، و به عدد کل قطرتن و به عدد هر قطره بارانی که نازل میشد 100 تا حسنه به کسی که این سوره را خونده میدهد. و اصلح الله شأنه یوم القیامه، کارش هم خدا روز قیامت درست میکنه، اصلاح میکنه کار این بنده خدا را در روز قیامت. روایات دیگری هم هست، من دیگه میگذرم بریم سر آیه. سوره انفطار. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت. باز این آیات ابتدایی در مورد اشراط یوم القیامت است، یعنی نشانه های روز قیامت. گفتیم روز قیامت دو تا مصطلحه، یه روز قیامت یعنی اونی که دنیا به هم میخوره و در پایانش تمام موجودات و هستی نابود میشه. این اشراط یوم القیامه مال این قیامته، یعنی قیامتی که تمام عالم هستی دگرگون میشد و موجودات زنده همه از بین میرن، انسان و غیر انسان. خیلی خوب، نشانه های این قیامت چیست؟ بعضیشو توی سوره میگه. از السماء انفطرت، وقتی که آسمان، خب ازا ظرف است برای مستقبل از زمان، به معنای شرط هم هست. خب هرگاه که آسمان چه پیدا کند؟ آسمان ویران بشد. انفطار از همین فطره، همین عید فطر که شما میگید. فطر یعنی چی؟ فطر یعنی جدا شدن. بچه را که از شیر میگیرد، از سینه مادر میگیرن که دیگه به شیر نمیدن، میگن از سینه مادر ای را جدا کردن. خیلی خوب، این میشه معنای فطر. فطر، عید فطرم که شما میگید، یعنی ما از مارمزون چی شدیم؟ جدا شدیم. ما رمضان دیگه تموم شد. تا روز قبل عید روز گرفتن شما چه بود؟ واجب. ما رمضان بود دیگه قبل عید، واجب. روز عید روز گرفتن شما میشه چی؟ حرام. حرام، توجه کردید؟ لذا حکم عوض شد، جدا شدید از ما رمضان. خیلی خوب، لذا میگد از السماء انفطرت، یعنی آسمون از هم جدا میشد، انشقاق، انقطاع در آسمان حاصل میشه. جدایی آسمان یعنی این ستاره ها، این سیارات از دیگه تو مدارای خودشون نیستن، از مدارا خارج میشن، از هم جدا میشن، یعنی ویرانی آسمان. وقت آسمان ویران بشه، آسمون خونه من و شما نیست که 50 متر و 100 متر باشد. کهکشان ها، آسمان ها لایتناهی. خب اینا تمام ویران میشد. از السماء انفطرت و از الکواکب انتثرت، آنگاه که ستارگان انتصار یعنی اسقاط، تساقط یعنی میفتن، و وقتی که ستاره ها بیفتند، یعنی ستاره ها باز از جای، چون آسمون چه میشد؟ ویران میشه، جا به جا میشه، جدایی درش حاصل میشه، خود به خود ستاره ها از مدارا خارج میشن، نتیجه ستاره ها میفتند و دیگه هیچ ستاره ای سر جای خودش نیست. پس ستاره هام بیفتند یعنی از مدار خودشون خارج میشند و خاموش میشند. و از البحار و فجرت، آنگاه که دریاها فجرت، تفجیر یعنی فیضان ما، دریاها طوفانی میشد، آبشون میاد بالا، تمام سطح زمین رو میگیره. قبل از قیامت آب دریاها اینقدر میاد بالا که میجوشد، اضافه میشد، میاد سطح زمین را پر میکند. لا محاله، وقتی آب آمد تو خشکی، خشکی رو چه میکند؟ ویران میکند و از بین میبرد و هر موجود زنده ای که توی خشکی است تلف میشد دیگه، چون اینا موجودات زمینی هن، بری هن، تو دریا که نمیتونن زندگی کنن، نتیجه تلف میشن و سطح زمین از بین میرد. و از البحار و فجرت. خب مطلب بعدی، و از القبور و بعثرت، آنگاه که قبرها دچار چه بشن؟ بعثره. بعثره یعنی انقلاب. انقلاب یعنی زیر رو شدن. زیر رو شدن یعنی چی؟ یعنی قبر زیرش میاد رو، روش میرد زیر، مردا میان بالا، باریک الله. مردا که اون زیرن روشون سنگ گذاشتی، ازل قبور و بعثرت، قبر زیر رو میشه، یعنی سنگ میرد اون زیر، جنازه مرده میاد رو. وقتی که قبرها زیر رو بشد، بعثره یعنی انقلاب، اثارت و شی یعنی باطنش بیاد به ظاهر، زیر رو شدن، او باطن میاد ظاهر، مردهی که تو قبره میاد رو قبر، سنگی که روشه منتقل میشد او زیر. وقتی که قبرها زیر رو بشد، وقت چه اتفاقی می افتد؟ علمت نفس ما قدمت و اخرت. او وقت میشه روز قیامت، مرده ها زنده میشن، بلند میشن، میان پا حساب و کتابشون. او وقت هر کسی هم خودش می داند که چی کار کرده. علمت می داند نفسون، تنوین نفسون، این تنوین دال بر عمومه، یعنی کل نفوس، هر نفسی، هر شخصی می داند. خب این علمم اینجا علم تفصیلی است، یعنی به تفصیل دقیق خودش میدوند ما قدمت، چی با خودش آورده. لازم نیست محاکمه کنن، حساب کتاب، خودش میدوند چی دوم. چرا؟ چون همون اعمال، همون عمل جلو روش وایساده. خب یعنی فرض بفرمایید 3,000 میلیارد ریال یا تومان یا دلار اختلاس کرده، همون مال دلارا پیششه، دزدیا. هرچی میگه بابا این دزدیا مالو ببرین اونور، میگن نه این همونه. خب وقتی خود دزدی بله باشه، میگفتن به یکی از جماعت الوار که بله تردست بود و دزدی میکرد و اینا، گفتن که این حیوانایی که میدزدی تو کار دزدیدن گاو و گوسفند اینا بود، گفتن این گاو و گوسفندا که میدزدی، روز قیامت که میای این گاو و گوسفندام دنبالتن، ها میگن این ما رو دزدیده است از صاحبانش. اون وقت میگن اون شخص جواب داد خیلی خوب، اگه گاو و گوسفندا هستن همونجا تحویلی صاحباش میدن دیگه. همونا رو که دزدیدم همونجا تحویل صاحباش میدم، حسابمون چه میشد؟ صاف میشد. نه این که گاو و گوسفند اونجا بیان که شما تحویل، یعنی او عمل باده، نمیتونی ازش جدا بشی. تو دنیا این دزدا میرن دستاشون رو آب میکشن، صورتاشون هم میشورن، درسته؟ شب احیام میان مسجد میگن الهی العب، روزه امام حسینم شاید بگیرد، خیلی خوب شاید، ولی دزده، ولی اختلاسگره، ولی مال مردم خوره، اونجا نمیتونه قایم کند که من آدم پاکیم، خوبم، سالمم. همه دزدی یا اعمال زشتش همراهش. لذا به علم تفصیلی روز قیامت هر کسی میداند ما قدمت برای روز قیامتش چی فرستاده، دنبالشه، ازش جدا نمیشه. وقت خیلی اسباب خجالته و اعمالمون که دنبالمون باشد، بله خیلی اسباب خجالت. خب علمت نفس ما، مایه موصوله مفعول به، ما قدمت چی فرستاده، قدمت اون نفس، لذا مؤنث، نفس مؤنث، چی فرستاده از طاعت و معصیت، هم نمازات هست هم روزات، هم خطاها و اشتباها و گناها، همه چی دنبالده، تمام اعمال همراهش است، لذا میبیند خودش چه کرد، لذا علم تفصیلی پیدا میکند که چه کرده است. و اخرت، اخرت رو دو جور میشد معنا کرد. معنای اول شاید صحیح ترم باشد، این است که و اخرت یعنی چی کار کردی و چی؟ و چی کار نکردی؟ یه کارایی هم بوده که ما باید میکردیم و نکردیم، نکردادم میاد. متوجه شدین چی میگم؟ مثلا پدری داره پیر شده، مادری دارد پیر شده، الان احتیاج به رسیدگی دارد، هم رسیدگی مالی هم رسیدگی چی؟ عاطفی. باید بهش محبت کند، محل نمیگذاره، نه پول میدهد نه رسیدگی عاطفی و محبت میکند. خب این واجب بود پدر و مادرش رو دستگیری کنه، نکرده. اخرت، کارایی هم که نکرده اونام میاد. امروز بهش میگن چی؟ به اینا میگن و جرم حساب میکنند، ترک فعل. میگه او کاری که باید میکردی، برد لازم بوده میکردی و نکردی، شما جرم مرتکب شدی، ترک فعل کردی. یعنی این فعل برد لازم بوده، واجب بوده، باید این کارو میکردی، نکردی، این میشه ترک فعل. و ترک فعل رو الان تو قانونهای جزایی خود دنیا براش چی؟ براش مجازات حساب میکنه. توجه میکنی؟ این و اخرتم یعنی ترک فعل، یعنی اون کارهایی که باید میکردی خب و نکردی. خیلی دلم سوخت، یه خانمی به من تلفن زد، من اینا رو میشناختم، اصلا باشونم خیش و قومیم، یه نسبتی هم داریم. تلفن زد به من، گفتش که یخچالم سوخته و یخچال میخوام. گفتیم خیلی خوب، چشم. بعد اینا یه برادر دارن تیلیاردر، نه میلیاردر، تیلیاردر، برادر. گفتم خب شما، گفت چند سال بود با من تماس نگرفت، زنگ زد و گفت بله یخچالم سوخته، میخوام تعمیر. گفتم یه تعمیرکار اومده دیده میگه این فایده نداره، آفتابه خرج لحیمه، اینو بندازش اون طرف برو یخچال نو بخره. گفتم الان، گفت مادرم هم مرد و خونه مادری رو فروختیم و حالا ما سه تا خواهر با هم آمدیم پنجام تو درادهات شهر ری، دولت آباد شهر ری، یه خانه ورداشتیم پنجامت کل خونه است. ای یه زیر و روه. او دوتا خواهرام یکیشون طبقه یکه، یکیشون دوه. من با پسرم تو خرپشته طبقه سه هستی. خرپشته و من و پسرم. گفتم وقت چی؟ گفت یه فرش 6 متری خورده تو این خرپشته، من و پسرم تو خرپشته طبقه سه داریم زندگی میکنم. گفتم خب فلانی، فلان اسم برادرشو میدونست. گفتم خب برادرت فلانی این احوال شما رو نمیپرسه، سراغ از شما نمیگیره. گفت اینقدر برات بگم، او داداشیم یه اخوی دیگه هم داشت. گفت او داداشم که مرد، ما رفتیم خونه داداشم که مرد به عنوان تسلیت دیگه، ما خواهراش بودیم، رفتیم خانه. وقتی که رفتیم خانه، او یه داداشم که داری اسمشو میاری که وضعش خوبه با ما دعوا کرد، شما برای چی اومدین اینجا؟ پاشین برین. ما رو از خونه او برادرمون چه کرد؟ بیرون کرد که رفته بودیم به عنوان تسلیت به خانواده برادر دیگرم که مرحوم شده بود. گفتم گفت هیچ سراغی از ما نمیگیره. خواهر برادر از خواهر سراغ نمیگیره. خب اینا چیه؟ اینا میشه ترک فعل، اینا میشه کاری که باید انجام بده. خب تو برادری، لا اله الا الله، میلیاردر تیلیاردری، این خارده، یه یخچال تابسون نداره، یه خونه مرتب نداره، میگه توی 6 متری خودم و پسر 9 سالم با هم داریم زندگی میکنیم رو پشت بون. خب بابا تو باید برای اینا رسیدگی کنی به حال اینا. ممکنه بگه خب زنم نمیذاره، بچه‌ام نمیذارن، فلان لق زن و بچه‌ت، میگه باید اونا بدونن. بی شرافت، بی همه چیز، اینقدر تو ثروت داری، میگه آنتالیا و تایلند که میری زنت و بچه‌ت بدونن چه فلانی میخوری اونجا. چطور شد حالا خرج 4 تا خواهرده که بخوای بدی زن و بچه‌م اجازه نمیدن؟ تایلند دو اجازه میدن، آنتالیا دو اجازه میدن زنید، امیرت مکه. آقای حاج باقر میگه میرم، میگه میرم مکه و میره تایلند. خب پس یعنی میتوند آقای حاج باقری یه کمکی یا یه دستگیری هم برای اینا بکند، در حالی که زن و بچه‌ش هم که میگن نکن، اونا نفهمن. میگه شما هر کاری میکنی زنت خبر داره، میگه هر کاری بکنی بچه‌ت خبر داره، مخفی برو کار اینا رو راه بنداز، اقلا یکی یه آپارتمان چی برای ایناشو بخر، اقلا یه ماهیانه قرار بده. خب چی کار کنن اینا؟ از کجا بیارن بخورن؟ ما تلفن زدیم به یه خانم دیگه تهران، خدا خیرش بده، از بستگان. گفتم اینا سیدم هستند و اینجور به من تلفن زده سو، و اینم شماره تلفنش، میشه شما لطف کنین یه یخچال براش بدید، خدا پدرشو بیامرز. گفت چشم. فردام یه یخچال فرستاده بود در خانه اینا. حالا شما او خانمی غریبه رو ببینید که یخچال رو فرستاده بود و او برادر نامرد رو ببینید که سراغ از خواهرش نمیگیره. خب روز قیامت اون خانومی که با یه تلفن من خدا شاهده یه زنگ بزنه، حتی زنگ زدم گوشیشو بر نداشت، بعد خودش زنگ زد به من گفت من تو جلسه قرآن بودم، ببخشید جواب ندادم، امر بفرمان، چی کار داری؟ گفتم خانم داستان اینه، شما تهرانید، اینام تهرانن، ای یخچال این میخواد، اگه میتونید گو باشه چش. و فرستاد. روز قیامت این خانومی که یخچال رو داده میاد با یخچال، با یخچالی که داده است، و او برادری هم که رسیدگی به خواهر نکرده است اونم میاد با تابلویی که من به خواهرام رسیدگی نکرده ام. خب علمت نفسون ما قدمت، چیکار کردی؟ روز قیامت باد میاد و ما اخرت، و اونایی هم که نکردی و باید میکردی باد میاد. اون وقت اونایی که نکردیم و باید میکردیم بعضی وقتا از اعمالمون چی میشه؟ بیشتر میشه. بله بعضی وقتا بیشتر میشه. باید یه کارهایی رو میکردیم و نکردیم. این یه معنا. پس و اخرت معنی کردیم یعنی و ترکت، یعنی کاری رو که باید انجام میداده نداده. اینم میاد. بعضی هم گفتن مراد سنتایی است که کسی بنیاد میگذارد. حالا این سنت، ببینید من سن سنتن، اگر کسی یه سنتی را جایی تأسیس کند و بنیاد بگذارد خودش میمیرد میره، هر کس به اون سنت چه میکند؟ عمل میکند. اگر سنت حسنه باشد برای اون چی میرد؟ ثواب. اگر سنت سنت سیئه باشد براش چه میرد؟ گناه و عقاب. این هم معنی کردن آخرت رو یعنی این، یعنی خودش مرده رفته، قاعدتا آدم که میمیره نامه اعمالش چه میشد؟ بسته میشد، تموم شد دیگه. چه میخواست گناه کنه؟ مرد دیگه نمیتوند. میخواست ثواب کنه؟ مرد دیگه نمیتوند. به مرگ قاعدتا نامه اعمال بسته میشد. اما یه جاش واضحه. کجای نامه اعمال واضحه؟ او سنتایی که شما گذاشتید. ببینید اونایی که این مسجد رو ساختن 140 چند سال پیش، نزدیک 150 سال پیش این مسجد ساخته شد. خب اونا الان کشون مردن رفتن. هر که میاد اینجا نماز میخوند بفرمایید پا روزه میشیند، درس میگد، درس میخواند، هرچه احیا گرفته میشد، این مثل یه چیه؟ یه حساب پسنداز بازه. همین جور برای اونایی که اینجا را ساختن داره چه میرد؟ ثواب میره. خداشون مردن رفتن اما بازه این حساب، همین جور براشون میاد. توجه کردید؟ این میشه سنت حسنه. حالا فرض بفرمایید یه کسی هم آمده چی ساخته؟ قمارخونه ساخته، مرکز فحشا درست کرد، خب مرکز گناه درست کرده، اونم الکلام کلکل. ها خودش مرده رفته، درسته؟ هرچه تو این مرکز فساد و فحشا و گناه و معصیت چه میشد؟ هر چه گناه و معصیت میشد پا او کسی هم که ای را تأسیس کرده پا اونم نوشته میشد. یعنی الان دیگه این مرده رفته، یکی دیگه داره گناهشو میکند اما پاش نوشته میشد. حواستون هست؟ اینا را هم پس دقت کنیم. اگه یه وقت یه سنتی رو یه کاری میخوام بکنیم کار خیر باشد. تأسیس یه مسجد، مدرسه، بیمارستان، یه چیزی که به درد مردم بخورد، از درد مردم چیزی رو دوا بکند. خب آقای ترامپ هم بزرگترین قمارخانه های دنیا رو دارد، کل ثروتش مال قمارخونه و مرکز فحشا و فساده. اشکالی نداره، انشالله به زودی وقتی که از دنیا رفتن تمام اون قماربازی ها و فسادهایی که تو مراکز آقای ترامپ میشد بازم گناهاش پاش چه میشد؟ نوشته میشد. توجه فرمودید؟ این بله عمومیت داره. ولذا ما قدمت و اخرت، اخرت رو اینجا معنی کردن، یعنی خودش مرده رفته اما هنوز با تأخیر داره براش میاد، با تأخیر داره براش میاد. یه وقت شما یه آدمی رو از راه بدر میکنید، یه وقت یه زنی به واسطه شما تبدیل میشد به زن بدکاره. خب اینجور نیست که شما یه گناه کردی رفتی، تو اینو بدکاره کردی. ای که بدکاره شد تا آخر عمرش که گناه میکند پا حساب شما نوشته میشه، چون تو این کارو کردی، تو این بلا رو به سرش آوردی، تو این راهو یادش دادی. توجه میکنید؟ حالا عکسش، اگه دست یه نفر رو گرفتی اووردی آدمش کردی، اصلاحش کردی، خیلی خوب، این آدمی که تو اووردی نماز خونش کردی، مؤمنش کردی، اووردیش رو میزون تو جاده اووردیش، خب اینم فردا دست 5 تا دیگه رو گرفت اوورد تو جاده، اوورد تو مسجد، اوورد تو نماز، اوورد تو چه اعمالشون رو اصلاح کرد. شما تو ثواب او 5 تای بعدی هم که اون اوورده است شما شریک. یعنی این داستان شرکت های زنجیره ای دیدید؟ میگه این شرکت های زنجیره ای سود هر چه بکند زیر دستا که سود کنن میاد بالا. شما و ما هم همین جوری، اگر یه کار خطایی کرده باشیم به واسطه او خطای ما دیگران خطا کنند، شما تو خطاها و گناهها شریک. کار درستی کردی، شما به یه بچه حمد و سوره یاد دادی، نماز خوندن یاد دادی، بعدها اون به 1000 نفر حمد و سوره یاد داد و نماز خوندن یاد داد، شما تو ثواب نمازای او 1000 تام شریک. یعنی زنجیره ای سود برات میاد. همین جور زنجیره ای اگه گناهی باشد و خطایی باشد، معصیتی باشد که شما یاد دادی، اونم زنجیره ای برات گناه و خطا میاد. لذا یه عده‌ای مردن رفتن از دنیا اما میبینن همینجور براشون ثواب میاد، همینجور ثواب میاد، همینجور طبقهای نور میاد، دسته‌های گل میاد. میگن اینا از کجا؟ میگن اینا اون سنت حسنه‌ای که تو گذاشتی مردم دارن عمل میکنن، همینجور برا... نه اینکه ثواب مردم کم بشد، خدا به اون مؤسس هم چه میداد؟ همین جور ثواب میده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اگر خدای نکرده عمل زشتی رو تأسیس کرده باشد همین جور براش گناه میاد. پس علمت نفسون ما قدمت اون چیزایی که پیش فرستاد تو زمان حیات و اخرت مرد رفت بازم براش داره میاد، یا ثواب یا خدای نکرده عقاب. بس دیگه، یه صلوات بفرستیم. آقایون عزیزان، داریم میریم ساعتهای آخر ما رمضان، دیگه کم کم دارن سفره رو جمع میکنن. اگه تا حالا کاری نکردیم بجنبید، ساعتهای آخر نازمون به خدا میچربه. میگیم خدایا مهمون دیم، خدایا از مهمان باید پذیرایی کنی، خدایا مهمونا که عذاب نمی کنن که. مهمون اگه خطاییم کرده به احترام این که مهمانه عفش می کنن، می بخشندش. خیلی خوب، بنابراین ساعتهای آخر دیگه اگه یه رو باشد از ماه رمضان، یا حالا اگر به احتمال ضعیف به دو رو برسیم، بنابراین ساعتهای آخره. امشب شاید شب آخر باشد، پس آقایون بیدار باشند، حواسشون جمع باشه، هر کاری میخوان برای خودشون بکنند تا این ساعتها حس بکنید، تا نازدون خریدار دارد پیش خدا، میخرددون خدا، مهمون خدایید، با خدا سنگادون رو واچینید. ما میخوام امروز بریم در خانه یه نوجوان، قاسم ابن حسن. قاسم ابن حسن رو شفیع قرار بدیم در خانه عموش امام حسین، و امام حسین رو در خانه خدا، بلکه خدا ازمون بگذرد و گردنهامون رو از آتش جهنم آزاد کند، و ما رو تو ماه رمضان جزو مرحومین رحمتمون کنه، عفمون کند و ببخشد ما رو، و اسممون رو جزو لیست سعدا و خوشبختا بنویسد، و اگه تا حالا جزو لیست اشقیا و بدبختاست از اونجا پاکش کند، جزو لیست خوشبختا و سعدا ثبت کند. قاسم ابن حسن چه کرد؟ دلم میخواد این لحظات آخر برای پسر امام حسن مجتبی اشک بریزی. قاسم شب عاشورا، وقت که امام حسین گفتند به یارانشون هر که با من بماند فردا شهید میشه، قاسم هم از آقا پرسید آقا فردا منم شهید میشم؟ جوابشو ندادند، هیچی بهش نگفتند. صبح عاشورا به حسب نقل آمد دم خیمه ابا عبدالله، گفت عمو جان، ببینید این 3 سالش بوده پدرش از دنیا رفته، شهید شده امام حسن، تو دامن عمو بزرگ شده، عمو براش در حکم پدره. آمد گفت عمو جان، به من اجازه میدید امرو برم میدان؟ آقا فرمودن نه، اجازه نمیدم. گفت عمو جان چرا اجازه نمیدید؟ خب یه بچه 13 ساله مو تو صورتش هنو در نیمده، میخواد بره میدان. گفتن اجازه نمید. گفت چرا به من اجازه نمیدید؟ فرمودن قاسمم، مادرت شاید راضی نباشه، و اگر مادرت راضی نباشد من اجازه نمیدم بری میدان. مادرش جزو زنان حرم بود، دوان دوان رفت پیش مادر، مادرشو برداشت آورد پیش امام حسین، گفت مادر بیا بگو راضی هستی، بعد برم میدان. مادر آمد خدمت امام حسین، عرضه داشت آقا اگر شما اذن میدان میخوان بدید بهش بدید، من راضیم، برد از شما دفاع کند، اشکالی نداره، من راضی. آقا میخواستن این بچه از بین نرد، گفتن قاسمم مادرت اعلام رضایت کرد، من از کجا میدونم پدرت راضیست؟ اگه من که شهید شدم برادرم امام حسن مجتبی علیه السلام جلو منو گرفت و به من گفت چرا قاسمو فرستادی میدان؟ چرا من چه جواب برادرمو بدم؟ نه عزیزم نمیشد شما میدان بری، برگرد. قاسم برگشت، رفت تو چادر پهلو مادرش نشست، زانوی غم بغل گرفت و شروع کرد گریه کرد، گفت تمام غمای دنیا آمد است بر دلم، عمو اجازه میدان به من نمیدهد. یه مرتبه یادش افتاد به بازو بندی که امام حسن مجتبی پدرش تو لحظات آخر که داشتن از دنیا می رفتن این بازو بند رو بستن به بازوی قاسم و بهش فرمودن قاسمم هر وقت خیلی غصه دار شدی، ناراحت شدی، غمای دنیا آمد بر سر دلت، این بازو بند رو باز کن ببین چی برات نوشت. یه یاد بازو بند افتاد، باز کرد، گفت دیگه هیچ روزی برای من قصه دارتر از امروز نیست که عمو اجازه میدان نمیده. بازو بند رو باز کرد، دید خط پدره با مهر و امضا نوشتن به برادر حسین جان، به حسب نقل حسین جانم قاسمم اگر از شما اجازه میدان میخواد من رضایت دارم، اشکالی ندارد، به قاسمم اجازه میدان بدهید. نامه رو ورداشت، خط رو ورداشت، دوان دوان آمد تو خیمه امام حسین، گفت آقا میگفتی پدرت راضی نیست، ببین پدرم 10 سال پیش نوشتست این را. امام حسین نامه رو گرفتن، دیدن خط خط برادرشون امام حسنه، خط رو خوندن، اعلام رضایت است، خط برادر رو بوسیدن، به چشم گذاشتن، حالا فرمودن قاسمم حالا که پدردم راضی است دیگه من مشکلی ندارم، میخوای بری میدان بیا برو میدان. اما نقل کردن ارباب مقاتل این عمو و برادرزاده وقتی آقا میخواستن اجازه میدان به او بدن، عمو و برادرزاده همدیگر رو بغل کردند، آقا قاسم رو در آغوش گرفتن، اینقدر هر دو نفر گریه کردن که فقشی علیه ما، هر دوتا پس افتادن دیگه از شدت گریه. آقا خیلی قاسم رو دوست می داشت، لذا بعد از این که دوباره هر دو ای گریه ها رو کردن و بعد که به حال آمد قاسم، قاسم رو روانه میدان کردن. اما ای جوان 13 ساله نه کلاه خودی اندازه سرشه، نه زرهی که بتن کند، نه چکمهی که بپا کند در جنگ، لذا با یه پیراهن بلند عربی و یه نالین عربی یه شمشیر دست گرفت و در مقاتل می نویسند یه جوان 13 ساله مثل قرص قمر از زیبایی می درخشید وارد میدان شد. چه کردن با این آقازاده؟ اینقدر برات بگم که یه وقت آقا شنیدن صدای قاسم را که میگه عمو جان من هم رفتم، خدا حافظ.